وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
نام حق سردفتر هر دفتر است، آنچه بی نام حق است او ابتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض تسلیت به شما شنونده های عزیز و محترم. نامش علی و کنیش ابوالحسن بود و به دلیل عبادت زیاد و سجده های طولانی امام زین العابدین علیه السلام و سجاد لقب گرفت. چون امام باقر علیه السلام بدن مبارک پدر بزرگوارش امام زین العابدین علیه السلام را غسل می داد، ناظران دیدند که علاوه بر سجدگاه های حضرت، گردن و کتف مبارکشان نیز پی نبسته است. دلیلش را پرسیدند. امام باقر علیه السلام عرض کردند: پدرم چون شب فرا می رسید در کیسه غذا می گذاشت و آن را همچون علی علیه السلام به دوش می کشید و به صورت ناشناس به فقرا می داد. شهادت این امام بلند مرتبه را به شما خوبان تسلیت عرض می کنیم و هدیه می کنیم. صلوات اول برنامه را به سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، در برنامه امروز درباره حقیقت وحی و دلایل وجود وحی با شما صحبت می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. یکی از موضوعاتی که راه انبیا را از دانشمندان و متفکران متمایز می کند، مسئله خطاپذیری در کارهای علمی اندیشمندان است. همه ما کم و بیش شاهد بوده ایم که اندیشمندی در طول چند سال در مورد یک موضوع علمی نظرات مختلفی داده است. به قول انیشتین، ریاضیدان مشهور، امروز کمتر دانشمندی را میتوان یافت که با توجه به خطاهای گذشته خود را شایسته آن بداند که مطالبی را به عنوان حقایق نهایی بر زبان آورد. هیچ انسان عادی از خطا مسئول نیست. یک دانشمند بزرگ هم ممکن است در تحلیل مسائل علمی مرتکب خطا شود. اعضای یک سازمان علمی و پژوهشی هم ممکن است در موضوع تخصصی خود دچار خطا شوند. بدین ترتیب نمیتوان دیدگاه های دانشمندان را درباره یک موضوع هر و آخر در آن مورد دانست و باید در محک تجربه و آزمون صحت و سقم نظرات آنها روشن شود. اما هنگامی که از این زاویه به تعالیم انبیا می نگریم، می بینیم این گونه مسائل در مورد آنها صدق نمی کند. آنها در دوران رسالت و مأموریت خود هیچگاه دچار تناقض گویی نشده و آرا و عقاید گوناگون و گاه متضاد را مطرح نمی کنند. دوستان عزیز، این نکته بسیار جالب است که در زندگی پیامبران حتی یک مورد را نمیتوان یافت که واقعیتی را تعلیم دهند و بعد از مدتی رأی آنها عوض شده و حرفهای قبلی را باطل اعلام کنند یا مطالب دیگری را جایگزین آنها سازند. دانشمندان برای کشف حقایق معمولاً گام به گام و از طریق آزمون خطا به پیش می روند. اما پیامبران با این که راه آنها برای دریافت حقیقت گام به گام و مبتنی بر تجربه نیست، در نظرات آنها خطایی رخ نمی‌دهد و عقاید ضد و نقیض ندارند. آیا این امتیاز خود دلیل بر آن نیست که منبع علم آنها خداست؟ یعنی همان وجودی که همه چیز را آفریده و بر حقایق و خوبی آگاه است؟ اگر گفتار و تعالیم پیامبران همانند دانشمندان از فکر و ذهن بشر سرچشمه می گرفت، حتماً در آموزه‌ها و برنامه‌های پیامبران نیز خطاها و ضد و نقیض‌های فراوانی مشاهده می شد. ولی در مورد آنها مسئله این گونه نیست. واقعیت این است که قلب پیامبران چون آینه صاف و صیقلی است که از هر گونه زنگار و غباری پاک و پاکیزه و نور خدا در آن جلوه‌گر است. به همین خاطر آنچه را پیامبران از امواج وحی دریافت می کنند سالم، بدون خطا و عین حقیقت است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از ارسال رسول ارشاد مردم به سوی سعادت و تأمین مصالح دنیایی و اخروی اونهاست و بازداشتنشون از مفاسد و گناهان و انحراف ها. خب پیامبران مقدمات فراهم میکنن تا امکان تربیت و تزکیه مردم و اقامه قسط فراهم بشه. حالا اگر خود پیامبر معصوم نباشن نمیتونن مردم رو به مصالح خودشون ارشاد کنن و از مفاسد جلوگیری کنن، چون مردم وقتی میبینن پیامبر خودشون مرتکب گناه میشن، مثلا دروغ میگن، در این صورت احتمال میدن که همه دستورات پیامبران که ادعا میکنن که از سوی خداست همه دروغ باشه. این باعث میشه که به حرف پیامبر گوش نکنن و عملا وجود و عدم پیامبران با هم مساوی بشه. دلیل دومی که میشه گفت اینه که لازمه عدم عصمت تناقضه، یعنی اگر پیامبران معصوم نباشن ما به تناقض گیر میکنیم. که خلاصش اینه که اگه پیامبر معصوم نباشه با فعلش یا با قول خودش مردم به گناه حمل میکنه و از اون طرف از طرفی هم پیامبر از طرف خداوند مأموره که مردم از ارتکاب گناه نهی کنه. این امر و نهی با هم در تعارض و در تناقضن. فرق بین قول و فعل نیست. اگه کسی با فعل خودش هم کاری انجام داد اون هم میشه مثل دستور میشه. خب اگه مثلا فرض کنید که پیامبری مرتکب دروغ میشه، بعد هم مردم میگه شما دروغ نگید، خب مردم میگن که اگه دروغ بده چرا خودش میگی؟ این تناقض هست بین اون دستوری که از طرف خدا ابلاغ میکنه و کاری که خودش انجام میده. دلیل سومی که میشه ارائه کرد اینه که باید یک راه تضمین شده برای رسیدن انسانها به کمال باشه و اگر پیامبر معصوم نباشه راه بعثت هم تضمین شده نیست. باز خودش نیاز به یک راه تضمین شده داره که به تسلسل منجر میشه. دلیل بعدی اینه که باید یک الگوی عملی فراروی مردم باشه و این الگو هم باید از هر خطا و اشتباهی مسئول باشه که مردم بتونن از او الگو بگیرن و از او تقلید کنن در مسیر کمال در همه ابعاد زندگی. خب پیامبران همینجوری بودن و به همین دلیل هم دشمنان قسم خورده پیامبران و دشمنان کینه‌توز که پیامبران رو به تهمت‌های عجیب و غریب متهم می‌کردن، مثلا متوسل می‌شدن به تهمت جنون، سحر، شاعری، اما هرگز هیچ دشمنی هیچ پیامبری رو متهم به گناه و فساد نکرده که اینها آلوده مثلا به گناه بودن، آلوده به فساد بودن. یک مورد هم ما نداریم که مثلا دشمنان گفته باشن که تو که مثلا چنین چنان. چرا؟ چون چهره پیامبران برای مردم آنچنان شناخته شده بود و زیبا و تابناک و افتخارآمیز بود که هیچ برچسب اینگونه بهشون نمی‌چسبید و این باعث رسوایی خود دشمنان می‌شد و مردم دیگه بقیه تهمت‌هاشون هم اعتنا نمی‌کردن. گفتن این کسی که ما 40 سال باش هشت و نشت داریم، شما دارید دروغ می‌گی، ایشون هرگز دروغ نگفته، هرگز گناه نکرده، پس اون تهمت شاعر بودن و مجنون بودنتون هم دروغه. برای همین دلیل هم حتی دشمنان پیامبر هم پیامبران رو به این گناهان متهم نکردن.
هر گنج سعادت که خدا داد
دلیل دیگر برای اینکه انبیا از جانب پروردگار عالم برانگیخته شدند این است که افکار و عقاید آنها با هم ارتباط تنگاتنگ دارد. پیامبران با آنکه در سرزمین‌ها و در میان اقوام مختلف مبعوث شدند، پیامشان یکی است. آنها همان گونه که خود تاکید می‌کنند با کاروان پیامبران پیشین پیوندی ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق می‌کنند. همزمان پیامبری را که بعد از آنها می‌آید تایید کرده و به آمدنش مژده می‌دهند. بدین وسیله پیوند مستحکم خود را با حلقه‌های قبلی و بعدی سلسله رسولان الهی اعلام می‌نمایند. اما در مورد دانشمندان این مسئله صادق نیست. نه حرف و پیام آنها در طول تاریخ یکی است و نه با مجموعه های قبلی دانشمندان یا حلقه های بعدی آنها ارتباط و اتصال خلل ناپذیر دارند. در اینجا مناسب است برای نشان دادن چگونگی پیوند انبیا و مکتب آنها با یکدیگر شاهدی را از انجیل نقل کنیم. انجیل آنجا که پیوند عیسی علیه السلام را با پیامبران گذشته و آیین آنها نقل می کند، از قول حضرت مسیح چنین میگوید: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم، بلکه آمدم تا تمام کنم. با این عبارت در واقع حضرت عیسی علیه السلام با صراحت همبستگی خود و مکتبش را با پیامبران قبلی اعلام میکند، چنان که خداوند نیز در قرآن در سوره مائده قسمتی از آیه 48 خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: و این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند و نگهبان و حافظ و حاکم بر آنهاست، پس بر طبق آنچه خدا نازل کرده است در میان آنها حکم کن. به این ترتیب هیچ کدام از پیامبران و مدعیان راستین نبوت خود را از سلسله پاک پیامبران جدا نمی دانند و مکاتب آسمانی و فرستادگان بزرگ الهی همگی از یک سرچشمه الهام گرفتند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. یک بار دیگر سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض می‌کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
إلينا ميانه